به برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل اطمینان داده که میلیون ها دلار کمک مالی سالانه واشنگتن در بخش ماین پاکی در افغانستان ادامه می یابد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. در اول تازه ترین و مهمترین خبرها. انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل جان حداقل 3 تن از نیروهای امنیتی را گرفت و بیش از 10 تن را زخمی کرد. بر اثر بارانهای شدید در اندونزیا و تیمور شرقی ده ها تن جان باختند و پیش بینی می شود که حزب راست میانه بویکو بوریسوف صدر اعظم بلغاریا برنده انتخابات پارلمانی خواهد شد. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند که دست کم 3 تن از نیروهای امنیتی در انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار ناوقت دیروز رخ داد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته که احتمال دارد شمار تلفات رویداد افزایش یابد. طالبان مسئولیت این انفجار را پذیرفته و ادعا کردند که در آن 45 تن از نظامیان کشته و زخمی شدند. پیش از این رویداد یک سرباز اردوی ملی در انفجار ماین صبح دیروز در ساحه بند قرغه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که آنها روز یکشنبه در مورد آجندای احتمالی این نشست، ترکیب هیئت های گفتگو کننده و درباره اشتراک کنندگان از جامعه جهانی نیز بحث کردند. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت به تازگی به رادیو آزادی گفتند که نشست استانبول در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از سندی که از ارگ ریاست جمهوری به دست آورده دیروز گزارش داد، طرحی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست ارائه خواهد کرد دارای 3 بخش است: اجماع روی یک توافق سیاسی و آتش‌بس زیر نظر جامعه بین‌المللی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت صلح، و بخش سوم آن ایجاد یک ساختار در چارچوب قانون اساسی، ادغام مجدد مهاجرین و برنامه‌های توسعه‌ای را در بر می‌گیرد. قرار است رقابت‌های تکواندو به مناسبت افتتاح بند کمالخان امروز در کابل آغاز شود. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
فدراسیون ملی تکواندو افغانستان به مناسبت افتتاح بند کمالخان مسابقات قربسالان و نونهالان برگزار کرده. 8 ولایت کشور نیز در این مسابقات اشتراک دارند. در حدود 120 ورزشکار در 2 کتگوری سنی نونهالان و قربسالان در این مسابقات اشتراک دارند.
بند کمالخان در نیمروز در 4 حمل افتتاح شد. تیم ملی کرکت هم به این مناسبت در کابل، ننگرهار و قندهار مسابقات را برگزار کرده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بیش از 70 تن بر اثر بارانهای شدید در اندونزیا و در کشور همسایه تیمور شرقی جان باختند. مقام ها امروز دوشنبه 5 ماه اپریل گفتند که این بارانها سبب جاری شدن سیل و لغزش زمین شده. یک مسئول اداره محلی رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که 38 جسد پس از ریزش گل در دامنه تپه بالای دهاخانه در قریه لامینله به دست آمدند. او افزوده که 5 تن دیگر در این منطقه زخمی شدند. روستای لامینله در جزیره آدونارای اندونزیا موقعیت دارد. اداره ملی کاهش حوادث گفته که دست کم 17 نفر در مناطق دیگر جان باخته و حداقل 42 تن ناپدیدند. در تیمور شرقی دست کم 16 نفر جان باختند. پیشبینی می شود که حزب راست میانه بویکو بوریسوف صدر اعظم بلغاریا برنده انتخابات پارلمانی خواهد شد. این انتخابات روز یکشنبه 4 اپریل برگزار شد. بوریسوف در پیام ویدیویی گفت اجازه دهید تا کارشناسان گماشته شوند. او افزوده که اعلامیه دسامبر خواهند توانست بر همگیری ویروس کرونا غلبه کنند و گام به جلو بگذارند. و انتخابات پارلمانی در بلغاریا بیشتر به عنوان یک همه‌پرسی درباره صدر اعظم نگریسته می شود. اضافه از یک دهه می شود که او بر سیاست آن کشور حاکم است. بلغاریا در ماه‌های اخیر گواه تظاهرات ضد حکومت بود. در حال حاضر آن کشور با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا روبرو است. بر اساس آرای خارج از مرکزهای رایدهی، پیشبینی می شود که حزب بوریسوف حدود 25% آرا را به دست آورد. حزب او در سال 2017 33.5% آرا را از آن خود کرده بود. و پارلمان کوسوو ویوشا عثمانی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. بانو عثمانی نامزد حزب حاکم دیروز در دور سوم رایگیری با به دست آوردن 71 رای به کرسی ریاست جمهوری کوسوو را یافت. 82 عضو پارلمان رای دادند و از این میان 11 رای باطل اعلام شد. ناسوف بایتا رقیب ویوشا عثمانی هیچ رای دریافت نکرده. اگر پارلمان کوسوو به انتخاب رئیس جمهور نو تا امروز 5 اپریل موفق نمی شد، موضوع انتخابات زود هنگام به میان می آمد و به صدر اعظم آلبین کورتی زمینه فراهم می شد اقتدارش را مستحکم تر سازد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. اکنون این گزارش را داریم. دیپلمات ارشد امریکا در کابل دیروز در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین گفت کمک مالی واشنگتن در بخش ماین پاکی در افغانستان ادامه خواهد یافت. راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل افزوده که واشنگتن در این بخش امسال هم 20 میلیون دلار کمک خواهد کرد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته 1582 غیر نظامی در سال گذشته میلادی بر اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در کشور کشته یا زخمی شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
آقا جان 15 ساله هنگام چراندن مواشی در ولسوالی خاکریز قندهار در اثر انفجار ماین زخمی شده است. تنها آقا جان نیست که انفجار ماین او را از یک پا و یک دست برای ابد محروم ساخته است، بلکه نوجوانان بسیار مانند وی شکار ماین شده اند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید تنها در سال 2020 حدود 1582 نفر در اثر انفجار ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده و ماین‌های دست ساخت زخمی یا کشته شدند. یافته های یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که کودکان 80% قربانیان انفجار ماین‌ها را تشکیل می دهند. دیروز یک شنبه 4 اپریل یک نشست به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی درباره خطر ماین‌ها در کابل برگزار شد. محمد شفیق یوسفی یک مسئول وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به این گردهمایی گفت که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای متاثر از ماین‌ها قرار دارد.
در حدود 20 میلیون ماین ها و مهمات منفجر ناشده تخریب شده، ولی هنوز هم 1600 کیلومتر مربع ساحل باقی مانده. دلیلش این است که یکی خواه در ابتدا حجم کار بسیار زیاد بود. افغانستان در لست کشورهای متاثر از ماین ها در بالاترین درجه قرار داشت و فعلا هم قرار دارد. جنگ هایی که صورت میگرفت فعلا این هم باعث میشه که یک تعداد مهمات منفجر ناشده در ساحه عمل نکرده باقی بمانه و ساحه را آلوده بسازه که باعث خطر شده بالای مردم ملکی و همچنان ماین‌های دست‌ساخت استفاده میشه در مناطق جنگی.
آقای شفیق افزود که امیدوارند برای ماین پاکی بودجه کافی در اختیار آنها قرار داده شود. در گردهمایی روز یکشنبه شماری از دیپلماتان خارجی هم سهم گرفته بودند و از همکاری کشورهای خود در زمینه اطمینان دادند. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا اطمینان داد که کمک سالانه 20 میلیون دلار برای ماین پاکی با افغانستان ادامه خواهد داشت. او در توییت های خود گفت که واشنگتن به همکاری خود در بخش ماین پاکی و جلوگیری از دسترسی دهشت افغانان به اسلحه سبک سنگین متحد است. راس ویلسون گفت امریکا در 27 سال گذشته با افغانستان در این بخش $537 میلیون کمک کرده است.
از پیام های شما
خواهش دارم با وزارت معارف برسانند به گوش وزارت معارف مکتبا قصر هیچ فعال نیستد. یعنی هر روز میره معلم ها حضور نداره، هر روز میره معلم ها میره صبح یا چاشت یا نفعال نیشه یا غیر خیر.
سلام، من پیمان و صلاحیت ما از منطقه پاستل لمبری هستم در مکتب آتیفی. دختر دانو در مکتب آتیفی و سیف چهار هست برای ازی کتاب دادم. باور کنه این کتاب ها بیاورد و خونه آورد همه که اینا چست بدیم به زور چست بینار ما بطلسه سرم کنیم. برای ازی کتاب دادم تکه تریش تریشه اینا خونده نمیشه. از شما خواهش میکنم وزارت معارف بگیم اقلان کتاب های بده کونه سیه کنه اقلان پاره و تکه تکه شده نباشه.
ولسوالی کلانومینجان از جمله محرمترین ولسوالی در ولایت بدخشان است که همان مکتبی که در سال 50 و یا 54 از خاک و لای توسط مردمی آن وقت بیمار شده بود تا فعلا اطفال ما در آن درس میخوانند. و در بخش معارف از پایان بودن سطح آن برایتان گفتم میتوانم که در یک مکتب متوسطه که به نام مکتب بالاکران است در جریان سال تعلیمی 1400 که 11 بس دارد و در آن یک معلم درس میگوید با وجودی که 180 اطفال مشغول تدریس هستند، نفر معلم نتایج 180 نفر را جور میکنند.
اینجا مکتب ما لیسه شده سرسد خانه دکری کنالباد. ایز ماری با کلی توجه نداره. ما چند دفعه پیش میدره پولیسوالی رفتم شکایت کردم، ایز جا بجایی نمیرسن. معلم هم معلم مسکی نداریم، کلان معلم های جایی درس نخانه دیره در درسی پشتو بیدی مگه ما بلد نیم، درسی ریاضی بیدی مگه بلد نیم، انگلیسی بیدی بلد نیم، عربی.
پیام های شماری است. شنونده های ما بود. تشکر که با رادیو آزادی تا حال همراه هستید. 11 و 12 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. اکنون همکارم شماری است. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کند.
مسوده طرح صلح و آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه 8 صبح از آن اظهارات شورای عالی مصالحه ملی استقبال می کند که گفته است نماینده های جمهوریت در نشست استانبول با یک طرح اشتراک می کنند. در سر مقاله آمده است طبق اعلام این شورا در این طرح مسائل چون آتش بس و پایان کامل جنگ، ارزش های حقوق بشری، حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه در قدرت و اختار نظام سیاسی شامل است. نویسنده نگاشته است هنوز هم مسوده این طرح تکمیل نگردیده است و کمیسیونی که مامور تهیه این طرح است میگوید در حال جمع‌آوری دیدگاه ها است. برای تهیه مسوده این طرح 30 طرح از آدرس احزاب سیاسی و چهره های مستقل روی میز این کمیسیون گذاشته شده تا در طرح ویژه گنجانیده شود. اما نویسنده تاکید میکند این طرح نه یک سند محرم است و نه هم برای محرم نگاه داشتن آن باید تلاش شود و باید قبل از نشست استانبول جزئیات آن با مردم شریک ساخته شود. با باور نویسنده اگر جزئیات این طرح پیش از نشست با مردم شریک ساخته شود این مسئله با حوزه جمهوریت کمک میکند تا با دیدگاه ها و خواست های مردم در نشست استانبول اشتراک کند. اما روزنامه مسیر نوشته است ممکن در نشست ترکیه یک طرح از کابل ارائه نشود بلکه چندین طرح خواهد بود. با باور نویسنده حکومت طرح انتخابات زودهنگام را ارائه خواهد کرد. شورای عالی مصالحه ملی یک طرح نزدیک به حکومت انتقالی را پیشنهاد میکند و برخی سیاسیون هم طرحهایی خواهند داشت. نویسنده افزوده است در حال حاضر طرحهای زیادی تهیه شده است که از آن میان 30 طرح آن با شورای عالی مصالحه ملی شریک ساخته شده‌اند. اما نویسنده نگاشته است اگر از کابل چندین تر به نشست استانبول ارائه شود و صدای واحد نداشته باشد پس نه تنها اینکه تاثیر منفی به جا میگذارد بلکه روند صلح را هم با مشکل مواجه میکند. نویسنده در پاسخ به این نگرانی ها به اظهارات اخیر شورای عالی مصالحه ملی اشاره کرده که گفته است طرحهای متفاوت را بررسی میکند و از مجموعه آن طرحی را تهیه میکند که معقول باشد و مورد تایید تمام طرفها باشد. با باور نویسنده چنین معلوم نمیشود که از تمام طرحها یک صدای واحد جستجو شود و یا هم ارگ به خواست شورای عالی مصالحه ملی از طرح و موقف خود بگذرد و روزنامه دولتی هیواد سرمقالش را به آمادگی های نشست استانبول اختصاص داده است. در سرمقاله آمده است آمادگی ها برای نشست استانبول جریان دارد، اما تا هنوز در مورد آجندا، اشتراک کننده ها و تاریخ